Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ala alihi ve alillah. Ve la'nud daim ala a'daihim a'da'illah ila yevmi liqa'illah. İlahi habli kemalil inqita'i ilayk ve anir absara kulubina bi'ai nazara ilayk. حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بحث مراجب سازمان غذایی و تشکیلات غذایی بود. بعد از آنی که خصوصیات نظام غذایی اسلام رو به اجمال مورد اشاره قرار دادیم، نوبت رسید به این که بحث کنیم تشکیلات و سازمان و فرایند قضا در اسلام چگونه است. مجموعه عناصری که در تبیین این مدعا قابل طرح است رو می شود در قالب چند بند بیان کرد که بعضی از اونها رو بیشتر مورد اشاره قرار دادیم و به جهت فاصله‌ای که به خاطر تعطیلات ایام فاطمیه افتاد، هم اونچه را که در این قسمت عرض کردیم رو مختصر تکرار میکنیم، سپس متمم بحث رو عرض میکنیم تا معلوم شود که قوه قضائیه و سازمان قضائی اسلام چگونه است، حکمش چیست. قبلا عرض کردیم که نظام غیر از الگوست. النظام ان النظام غیر الاقار. نظام غیر از الگوست. نظام در متن شریعت لحاظ شده و قطعا شریعت دارای نظام است، بخش های آن نیز دارای نظامند، از جمله قضا بر اساس شریعت دارای نظام است، با همون دقت و نکات جهاتی که در تعریف نظام لحاظ شده است. اما الگو غیر از نظام و الگو میتواند متغیر و متعدد باشد، حسب ظروف و شرایط مختلف الگوی متناسب اون ظروف و شرایط از نظام اخذ میشود. پس یک بند این است که نظام غیر از الگوست. دوم مطلب اینکه قضاء اسلامی از مجموعه از ذاتیات و ثابتات و نیز عرضیات و متغیرات تشکیل میشه، یعنی یه سلسله عناصر در قضاء اسلامی وجود داره که هرگز تغییر نمیکنه. اونها همونهایی است که در گذشته به عنوان ویژگی های نظام قضایی اسلام اونها رو بیان کردیم، یعنی هرگز مبانی تغییر نخواهد کرد، مبانی قضای اسلامی دگرگون نخواهد شد و هرگز غایت قضای اسلامی تغییر نمی کند و هرگز شروط و شرایط قاضی مثلا و دیگر عناصر درگیر در فرایند قضا تغییر نمی کنند. این گونه نیست که بگیم در یه مقطعی عدالت شرطه، در مقطع دیگر عدالت شرط نیست. اون صفات همواره ثابتند. احکام هم عمدتاً ثابتند و تغییر نمی کنند. بله، یه مداری قطع و وصل می شد که خارج شدیم از سامانه و برگشتیم. بله، عرض کردیم که بندهایی که مبنا و نظریه ما رو در خصوص قوه قضایی، ساختار قوه قضایی نظام قضایی اسلام مشخص میکنه به این ترتیب خواهد بود: یک، این که نظام غیر از الگوست. دو، این که قضا اسلامی از مجموعه از ذاتیات و ثابتات و عرضیات و متغیرات تشکیل میشه. پاره ای از عناصر ذاتی نظام قضایی اسلام هستند و اونها ثابتند و اونها همون عناصری هستند که در بیان معالم و ممیزات و میزات نظام قضایی اسلام اونها رو توضیح دادیم، از مبانی تا علم القضا تا احکام تا غایات و امثال اینها. پاره ای از عناصر هم هستند که حیث عرضی دارند و یا متغیرند. این عناصر عناصری هستند که بسته به شرایط و ظروف و اوضاع و احوالی که به لحاظ زمانی و مکانی و جهات دیگر پیرامون امر قضا وجود داره و به اصطلاح از درون نظام قضایی نیست، هسته نظام قضایی نیست، ذاتی نظام قضایی نیست، بلکه عرضی و پوسته نظام قضایی اسلامی است. و چون که عرض شد، آنچه به نظام، به خود نظام، ذات نظام مربوط می شود، خب اینا ثابتند و تماما ثابتند، چون ذاتیات که تغییر نمی کنه، ذاتیات باید ثابت باشه. اونچه که از اونها به متغیرات تعبیر می کنیم، اونها البته مربوط شدن به الگو. در واقع الگو اون برشی از نظام است که متناسب با ظروف زمکانی و شرایط تحقق و اجرا و تنفیذ قضای اسلامی مربوط میشه. بند بعدی اینکه قوه قضایی، ساختار قوه به اسلام، این از عناصر الگوه، یعنی تشکیلات قضایی و هیکله قضایی و به تعبیری از سلطه القضایی قوه قضایی، این از عناصر مربوط به الگوست. یعنی اینجور نیست که در اسلام در متن شریعت یک ساختار نشکن و ثابتی برای فرایند قضا تعریف شده باشه که جنبه شرعی داشته باشه، جزء شریعت باشه، در شریعت ذکر شده باشه. اینطوری نیست، بلکه الگو چون مرکب است از ثابتات و متغیرات و ساختار قضایی، یعنی همون قوه قضایی هم جزء عناصر متطوره و متغیره و تابع ظروف و شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی و فرهنگی و احیانا حتی اقلیمی است، این خب قهرن جز در متن دین به عینه نیامده، در متن شریعت به عینه نیامده است. ولیکن اون چه که به مثابه الگو از اون تعبیر میکنیم و طراحی میکنیم اون رو، این بالاخره مأخوذ از نظامه. یعنی اینطوری نیست که نظام غذایی سی خود الگوی غذایی که احیانا ممکنه شامل ساختار دستگاه غذا بشه و هیکله سلطه الغذایی رو از سلطه الغذایی رو تشکیل بده، این مثلا سی خود باشد، این دوتا از هم متفاوت باشن، بله دو چیزند، اما الگو در طول نظام است و متشکل از عناصری است که در نظام وجود داره به اضافه متغیراتی که ظروف و شرایط اونها رو ایجاب میکنه. پس بنابراین نظام تماماً منصوص یا مستنبت است، منصوص در منابع یا مستنبت از منابع. اما الگو بخشی از اون قهرن از نظام و عمدتاً از نظام اخذ می شود، یا منصوص است یا مستنبت، اما بخش دیگر اون دیگه جزء در واقع متغیرات و احیاناً جهاتی است که به عقل عقلا و رویه عقلاییه و تجارب ملل و شعوب مختلف و دستاوردهای علوم مربوط میشه و همچنین علم الغذا اسلامی. و این علم الغذا اسلامی است که عهده‌دار طراحی ساختار قوه قضایی به اصطلاح هست و ما با علم الغذا ساختار رو طراحی میکنیم و این غیر از مقام اجتهاد است. پس بنابراین هیکله و ساختار قوه قضاییه در اسلام به عینها در متن شریعت و در لسان کتاب سنت نیامده، بلکه این از جمله موارد منطقه الفراق که شارع حالا کرده است به عقلا که حسب ظروف اون رو طراحی کنن. منتها عرض میکنیم که در مقام طراحی باید بدونیم عناصر ذاتی نظام رو نمیتوان از اون حذف کرد. عناصر ذاتی و ثابت قهرن در الگو هم باید حضور داشته باشه، ولیکن عناصر دیگری که میتواند متغیر باشد، ثابت نباشد و واحد نباشد، متکثر باشد، نیز اضافه میشود. اون چه البته اضافه میشود بالاخره هم از ممکنه بخشیش منصوص و مستنبط بوده باشه، از مصادر تشریع اخذ کنیم و احیانا عقل نیز از مصادر تشریع بخشیش رو هم عقل افاضه میکنه. در این حال هیچ منعی نیست که ما از تجارب سایر ملل و شعوب و قبائل هم در ساختاردهی و تشکیل قوه قضاییه بهره برداری کنیم. پس بنابراین ساختار که همون قوه می شود، قوه قضاییه، ساختار مصرح در متن دین و شریعت نیست، بلکه بعضی از عناصری که ساختار رو و قوه رو تشکیل میدهند ممکنه که در لسان معصوم در بیان کتاب آمده باشه. پس بنابراین الگو میشود آمیخته‌ای و آمیزه‌ای از ثابتاتی که در متن نظام قرار داره و متغیراتی که احیانا ما با توجه به شرایط و ظروف اجرایی اونها رو باید مد نظر قرار بدیم، به این ترتیب الگو رو تولید کنیم. پس بنابراین پاره ای از اجزاء الگو نیز مجعول شارعه، مثل نظام که تماما مجعول شارعه. این هم بند دیگر. بند پنجم هم همین است که اشاره کردیم که در واقع سازماندهی یک امر اوهلایی است و البته با مبانی نظام باید این سازمان و قوه هم آهنگ باشه و احیانا از مبانی الهام شده گرفته شده باشه و احیانا پاره از نهادها، آلیات و مناهج و عناصری که الگو رو تشکیل میدهند بسا در متن مصادر تشریع هم وجود داشته باشه، بعضی مصرح، بعضی به نحو استنباطی قابل استیاد باشن، اما بخش فراوانی از الگو، از اجزای الگو، عناصر الگو امر اوغلایی است و باید از رویه های اوغلایی استفاده کرد. و بند بعدی این که از جمله عناصر ثابت نظام قضایی و قوه قضایی که جزء الگوی به اصطلاح نظام قضایی، الگوی عملیاتی برای نظام قضایی قلمداد بشه، این در این ساختار ولی امر محور و جایگاه محور است و جایگاه خاصی داره. بلکه به تعبیری قبل از این بند یه بند دیگر رو باید عرض کرده باشیم و اون این که آقا جوهر حکومت دینی از جمله ولایت قضایی ولایی است. حکومت دینی جوهرتها ولایتون، جوهرت الحکومت هی الولایه، این هم خودش یه بندی است. ولی که پرچمدار ولایت است، عهده‌دار ولایت است در سازمان قضایی، در واقع گرانیگاه و یا رأس هرم است. و قبلا گفتیم ان محل ولی الامر من الحکم الاسلامی محل القطب من الرها، فانه هو الركن الاول للنظام و عظمت امور الدوله الاسلاميه و شؤونها، شؤونها الاساس، والقضاء من تلكم الامور و الشؤون. تورن بيد ولي الامر، تورن بيد ولي الامر بوصفه قائد الامه و مرشدها و علیه حراست الدین و سیاست الدنیا و اوامر الولی و نواهی هی منشأ شرعیت الدوله و القضا و ذالک مما اتفق علیه المسلمون سنتا و شیعتا. نعم در جهاتی اختلاف بین عامه و امامیه وجود داره، بین سنی، سنت، اهل سنت و اهل شیعه تشیع وجود داره. مثلا در اصل نحوه انعقاد ولایت و حکومت، اما وقتی به هر طریقی که از ذر هر مذهبی طریق انعقاد قلمداد بشه، حکومت و ولایت و جمله ولایت قضایی شکل گرفت، اون موقع دیگه حیث ولایی پیدا میکنه و تخطی از اون از در مذاهب مختلف جایز نخواهد بود. الا انهم اختلفوا فی طرق انعقاد الولایه و بعض اوصاف الولی ایزن، هم از در طرق و شیوه های انعقاد امامت ممکنه بین عامه و امامی اختلاف وجود داشته باشه و همچنین راجع به اوصاف ولی پاره‌ای از اوصاف رو امامیه بر اون تأکید داشته باشن، عامه به اون توجه نداشته باشن. مثلا شرط ایمان رو ما در قاضی مثلا و همچنین در ولی امر لحاظ میکنیم، اما ایمان به معنای تشیع و پیروی از مکتب اهل بیت، اما بین عامه چنین شرطی وجود نداره، اما بسیاری از شروط مشترکه. عرض شود که پس بنابراین در اون سازمان قضایی و قوه قضایی به اصطلاح ولی امر جایگاه ویژه‌ای داره و جایگاه خاصی داره، لحاظا به این جهت که قبلا هم عرض کردیم اصل در حقیقت قضا و اصالتاً بر عهده خود ولی امره، در واقع ولی امر قاضی اصلی است، قاضی به اصطلاح به تعبیری مسامحتا میگیم به ذات است و اولا و به ذات در واقع این ولی امر است که باید کار قضایی را انجام بده، منتها به دلیل تراکم وظایف و تحول شرایط و وسعت امت اسلامی، گستردگی سرزمین اسلامی و غیاب معصوم در به لحاظ مکانی در جاهای مختلف و گاه به مثل اصل غیبت غیاب معصوم در ازمنه مختلف، اینها سبب میشه که شارع اجازه داده باشد که در واقع ولی امر که عهده‌دار اصل نظام و جمله نظام قضایی است بتونه کسی رو منصوب کنه به امر قضا و در جایگاه او بنشینه قضاوت کنه مباشرتا یا احیانا به اصطلاح عرض کردیم که جایگاه در واقع ولی امر در کل نظام و جمله نظام قضایی اسلام یک جایگاه محوری است و در حقیقت همه امور و شؤون اولا به او ارجاع میشه. در این قسمت ما محوریت به اصطلاح عنصر ولایت رو در جلسه گذشته مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم. یه نکته رو اینجا جا داره توضیح بدیم و اون این است که ولایت به معانی مختلف به کار میره. این رو دقت بفرمید، ولایت دارای کاربردهای مختلفه، هم در لغت معانی مختلف داره هم در اصطلاح و در هر علمی و دانشی میتونه این کلمه ولایت به یک معنا به کار رفته باشه. مثلا کلمه ولایت در کلام کاربرد خاص خودشو داره، همون در واقع امامت کلامی است، امامتی است که در کلام برای 12 معصوم اثبات می شود. خب یه معنا داره اونجا. در عرفان باز معنای دیگری داره، در روابط خانوادگی و احیانا اجتماعی معنای دیگری داره، در حوزه سیاست و حکومت هم معنای دیگری داره. لذا ولایت حتی در حوزه تکوین هم ولایت معنی داره، به کار میره ولی به معنای خاص خودش. یعنی در حقیقت بسته به این که ولایت به چه چیزی افزوده میشود یا به اصطلاح به چه چیزی توصیف میشود وصف میشود معناش متفاوته. متعلق ولایت چه باشد و وصف ولایت چه باشد معنای اون تغییر میکنه. لذا ولایت رو میتوان گفت که دست کم 5 قسم داره و اینا رو مورد اشاره قرار میدم تا عرض بکنم که کدوم اینها در نظام قضایی مورد نظر هست. در حوزه تکوین ولایت به کار میره، یعنی ولایت تکوینی، الولایت و تکوینیه. خب این صفت التکوینیه برای ولایت در واقع حد و حدودی رو برای معنای ولایت ایجاد و ایجاب میکند و مراد از ولایت تکوینی اون رابطه علی معلولی است که بین ولی و عنصر تحت ولایت برقراره. اگر میگیم مثلا فرض فرمید که انبیا و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین دارای ولایت تکوینی بودند، یعنی یه رابطه و نسبتی بین آنها با تکوین وجود داشت که میتوانستند در تکوین به نفع خارق العاده تصرف کنند. این تصرف در تکوین به طرز خارق العاده میشه ولایت تکوینی، چون تصرف دو جور میتونه اتفاق بیفته: تصرف عادی، تصرف غیر عادی. ما دارای در واقع تصرفات عادی بسیاری هستیم و مثلا فرض کنید که چیزی رو جابجا میکنیم، گیاهی رو از زمین میچینیم و احیانا در پیرامون و اطراف خودمون تغییرات ایجاد میکنیم. خب این یه جور تغییره، این تغییرات تحت قوانین شناخت شده بر ماست، اما گاهی اعمالی صورت میپذیره که تحت قوانین شناخت شده برای ما به نظر نمیاد. تصرف در تکوین اتفاق میفته ولیکن به صورت خارق العاده، غیر عادی. به نظر میرسه که ولایت تکوینیه رو به این قسم دوم باید اطلاق کرد، یعنی تصرف در تکوین در وجودات خارجیه به نحو خارق العاده، نه با قواعد و قوانین شناخت شده برای همه انسان ها که میتوانند اونا رو بشناسند و اونها رو به کار ببندند، بلکه با قواعد و قوانینی که برای ما انسان های عادی شناخته نیست. ولی میبینیم که اتفاق میفته، تصرف میکنن. به اشاره نبی اعظم شق القمر اتفاق میفته. این در واقع اتفاق خارق العاده است، نه خارج از علل. خارج از علل و نظام علی معلولی نیست، خارق العاده است، نه خارق العلیه. نه، علیه سر جاشه. حالا یا از همین علل مادی استفاده میشه و تصرف در تکوین میشه، یا از عللی که مخصوص باطن عالم است، مخصوص ملکوت عالم است و در ماورای ماده وجود داره، از اون علل استفاده میشه، در چارچوب اون نظام علی معلولی اتفاق میفته. پس بنابراین تصرف در تکوین به دو صورته: یه بار تصرف بر اساس قواعد و قوانین و سنن الهیه یا حاکم بر تکوین که برای همه شناخته است و همه میتوانن از اون قوانین استفاده کنن، یا تصرف در تکوین اتفاق میفته به نحو خارق العاده با استخدام علل و معالیلی که خارق العادن، علل و معالیل باطنی که متعلق به باطن عالمن، به ملکوت عالمن. پس برای این ولایت تصرف در تکوین در دو مستوای به اصطلاح عادی مادی و تابع نظام علی معلولی نشأه مادی صورت بپذیره، بار دیگه به صورت غیر عادی و تحت ضوابط و نظام علی معلولی ماورایی که مربوط می شود به حوزه باطن هستی، مربوط می شود به ملکوت عالم. دومی قطعا از سنخ ولایت تکوینی است. بعید نیست و بسا بگیم لا بأس به اینکه کسی بگوید که ولایت تکوینی معنای گسترده ای داره، هم شامل اون دسته از تصرفاتی که به نحو عادی همه میشناسند و میتوانند اتفاق میفته، هم از طریق و به واسطه تصرفاتی که برای همه شناخته نیست و از همه بر نمی آید. از عیسی به اذن الله بر می آید که در تکوین تصرف کند، مرده را احیا کند، بیمار صعب العلاج رو شفا بدهد، معالجه کند. این به اذن الله از عیسی بر می آید. از ما بر نمیاد. ممکنه بگیم همین ولایت تکوینی است، ممکن است بگیم نه، ولایت تکوینی یعنی هر گونه امکان و قدرت تصرف در تکوین که بشر بتونه اعمال کنه اون رو. درنچه ولایت تکوینی تصرف به دو قسم تقسیم نمیشه، تصرف عادی و غیر عادی، تصرف در ملک عالم و در ملکوت عالم، تصرف در ظاهر عالم و در باطن عالم. بلکه خود تصرف یعنی ولایت، و خود ولایت به دو قسم تقسیم میشه. ولایت تکوینی دو قسم است، ولایت تکوینی عادیه و ولایت تکوینی غیر عادیه که به نحو خارق العاده اتفاق میفته. یعنی ما اگر دست دراز میکنیم لیوان رو برمیداریم، داریم در تکوین تصرف میکنیم و این یه نوع ولایت است. میشه ولایت تکوینی رو اینجور وسیع گرفت، شامل حتی تصرفاتی از این قبیل هم بشود. میشود هم گفت که ولایت تکوینی همون معجزاتن، همون کراماتن، همون اعمال و افعالین که از افراد خاصی با فرایند خاص و شأنیت خاصی صادر میشه، که مثلا معصومین و اولیاء الله در طبیعت تصرفات غیر طبیعی و غیر عادی و خارق العاده میکنن که از نظام، از طور نظام علی معلولی مادی بیرونه و میره توی طور نظام علی معلولی غیر مادی احیانا و ماورایی و ملکوتی. پس بنابراین حالا که این بندها رسید به بحث ولایت، ما داریم اینو توضیح میدیم که ولایت به چند معنا به کار میرود. یکیش ولایت تکوینی است که توضیح دادیم. این در واقع یک رابطه علی معلولی وجودی رو میگن ولایت تکوینی. دومین قسمش ولایت تشریعی است، شأنیت داشتن، شأنیت تشریع احکام شرعی که تختص بالله و رسول، که خود حق تعالی چنین شأنیتی دارد که میتواند تشریع بفرماید، احکام شرعی را صادر کند، و رسول خدا. بر غیر خدا متعال و رسول ثابت نشده است، جعل و تشریع ثابت نشده است، هرچند که به امانت بخشای از تشریعات که در عهد بعثت و صدر اسلام ابلاغ نشد و مصلحت نبود ابلاغ بشه، زمانش فرا نرسیده بود، در اختیار حضرات معصومین پس از رسول خدا بوده باشد و در یه مقطعی حتی اینها رو هم ابلاغ کنند، چون که از حجتش میارن یک سری احکامی رو ابلاغ میکنن که تعجب میکنن که این از دین هست یا نیست. در هر حال ممکنه ذخیره نزد غیر رسول خدا باشد، ولی جعل نزد غیر رسول خدا دیگر نیست، چون با رفتن رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در واقع دریچه و باب تشریع بسته شد و کسی دیگه حق و امکان تشریع رو ندارد. پس معنا و قسم دوم ولایت تشریعی است که منظور در اون شأنیت تشریع احکام شرعی است، و تشریع احکام شرعی غیر از قانونگذاری و تقنینه در حکومته که بعدن خواهیم گفت. سومین قسم از ولایت، ولایت تربیتی است، ولایت سلوکی است، همونی که اهل معنا دل می سپرند به ساحت یک عارف سالک بالغ و رشید که طی تاریخ کرده و پشت سر گذاشته مراحلی رو و به مراتب و مقامات معنوی دست یافته است. مبتدی ها باید برن تحت اشراف و ارشاد چون این کسانی معنویت رو تعقیب کنن و سلوک رو پی بگیرند، و این هم میشه اسمشو میزنیم ولایت تربویه، الولایت و تربویه و سلوکیه، و المراد بها هی احلیت الارشاد السلوکی المعنوی کما علیه اصحاب العرفان. قسم چهارم از ولایت، ولایت ما اسمو گذاشتیم حیوانیه و قیمومیه، ولایت هزامتی، ولایت مربوط به هزامت، که عبارت است از اون صلاحیت و شأنیتی که بعضی افراد احیانا به جهت شرایطی طبق حکم شارع برخوردارن از اون و اون رو بر عهده دارند که در خصوص قصر و غیب و صغار و سایر محجورین اعمال میکنن. یعنی ولایت بر محجورین، ولایت بر صغار غیر بالغ، ولایت بر غایب، کسی گم شده اموالش مونده، کی مسئولشه؟ یک مرجع، یک مقامی باید پاسخگو باشه و پاسخگو هست و مشکل غیب رو حل میکنه، راجب اموالو تصمیم میگیره، راجب ایتامو تصمیم میگیره، راجب حقوقو تصمیم میگیره. قصر و افراد کوته که به جهاتی دچار مشکلی هستن و قادر نیستن تشخیص بدن، تصمیم بگیرن و اجرا کنن، تنفیذ کنن، اینجور افراد تحت در واقع ولایت مقاماتی و جایگاهی هستند که از این به الولایت الحیوانیه و القیمومیه تعبیر میکنیم. عرض کنم که در واقع اینجا ولایت به معنای حق تصرف یا شأنیت تصرف در آنچه که حفظ مصالح این قصر و غیب و صغار و دیگر محجورین اقتضا میکند و تصرفی ما یتعلق بها صیانتاً لمصالح. پس برای قسم چهارم از ولایت هم ولایت حزانیه و قیمومیه به تعبیر ما شد. به یک تفسیر الرجال قوامون علی النساء، این که الرجال قوامون علی النساء در واقع اشاره به یک نوعی از ولایت داره در یک تفسیر. و یا مثلا پدر نسبت به فرزندان غیر بالغ و غیر رشیدش ولایت حزانی داره، یعنی فرزندانش باید در دامن و در پناه پدر باشند. اگر احیانا اولیاء قصر و غیبی و صغاری و دیگر محجورینی در شرایطی قرار داشتن که ولی در واقع منصوب و منصوص اونها در دسترس نیست یا ندارن، مثلا بچه صغیر و یتیمی که الان هست، نه پدر داره نه زد پدری داره و نه احیانا مادر، در یه همچین مواردی البته این نوع از ولایت هم ارجاع میشه به همون ولی امر. این همون بنوی تذکر در زیل این قسم چهارم. و همون قسم پنجم که محل بحث ماست، الولایت الحکومیه و سیاسیه، که خود همین ولایت حکومیه و سیاسیه به تبع تقسیم ساختارها و عرصه ها و ساحات حکومت و سیاست و زیست مؤمنانه در واقع خودش اقسام مختلف یا انواع مختلف یا فروع مختلف داره. یکیش همین سلطه قضایی است، الولایت الحکومیت و سیاسیه، که این نوع از ولایت تقسیم می شود به اقسامی و هی تنقسم الی فروع مختلفه، کن کل تقنینیه و کل قضائیه و کل تنفیذیه. در واقع ولایت حکومی، همین ولایت سیاسی، در حقیقت به نحوی عرض شد که یک قسمی از ولایت به المعنی الاوسع قلم داد بشه، اما در این حال خودش دارای اقسامی است که هر کدوم از اینا نوعی و مرتبی از ولایت به حساب میان. در حقیقت در نتیجه مثلا ولایت تنفیذیه اجرایی به اصطلاح درست میشه. و ولایت تقنینیه به وجود بیاد، ولایت قوائیه و سایر ولایت ها که در جای خودش باید بحث بشه، ببینیم که چند در ساختار دولت و چند قوه وجود داشته باشه. حسب ظاهر همین سه قوه است طبق رویه و عرف عقلای معاصر. خب ولایت حکومی خودش شامل انواع زیر مجموعه خودشه که شناخته ترین اونها و رایج ترین اونها امروز در واقع تنفیذیه و تقنینیه و قضایی است. عرض شود که ولایت قضایی از شاخه ها و شعب همین قسم اخیره است. این مجموعه نکاتی که در قالب چند بند میشد در خصوص ساختار قوه قضاییه بحث کرد و دیگه اصول دیگری مثل اینکه چون سازماندهی بر عهده ولی امر است، او خودش با توجه به نکاتی که عرض شد و احیانا تجارب بشری و داده های علمی که در حوزه قضا کاربرد داره و انطباق داره با در واقع نظام قضایی اسلام، اونها هم مورد توجه باید قرار بگیره و به استخدام در بیاد. و عرض کردیم محور و گرانیگاه هم کل دولت اسلامی و حکومت دینی و هم قوه قضایی ولی امر است. حالا باید وارد شیم راجع به در واقع شأنیت ولی امر در حوزه قضا بحث بکنیم که یه مقداری در محوریت و اینها مطالب رو گفتیم، ببینیم که چه نکاتی رو از نظر شرایط و وظایف میشود در این زمینه بیان کرد، که به این ترتیب در واقع ما از بحث اصل نظام قضایی بتونیم خارج بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.